ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. و سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما عزیزان از هر کنج و کنار ایران و جهان که به ما پیوسته اید. امروز چهارشنبه 23 آذر ماه سال 1401 خورشیدی برابر با 14 ماه دسامبر سال 2022 میلادی است. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست و خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، شما رو در این مجله البته که همراهی خواهم کرد، اما اجازه بدید که نخست به سراغ همکارم رضا جمالی بریم و تازه ترین خبرها رو از او بشنویم.
ممنونم. درود بر شما همراهان رادیو فردا. شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل به اخراج حکومت ایران از عضویت در کمیسیون مقام زن رأی داد. این شورا که 55 عضو دارد در جلسه رأی‌گیری که روز چهارشنبه 23 آذر برگزار شد با 29 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 16 رأی ممتنع جمهوری اسلامی ایران را از کمیسیون مقام زن سازمان ملل کنار گذاشت. طرح اخراج ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل توسط آمریکا و در پی مرگ مهسا امینی مطرح شد. این طرح نخست از سوی کاملا هریس معاون رئیس جمهوری آمریکا مطرح شده بود و 13 نهاد حقوق بشری هم در بیانیه‌ای خواسته مشابهی را از جامعه بین‌المللی مطرح کردند. لیندا توماس گرینفیلد سفیر آمریکا در سازمان ملل در جلسه رأی‌گیری با اشاره به خلاصه‌ای از چگونگی بازداشت و مرگ مهسا امینی گفت او را به جرم زن بودن کشتند. سازمان حقوق بشری هنگاو گزارش داد که احکام اعدام دو برادر به نام‌های فرهاد و فرزاد طاهازاده رسماً به آنها ابلاغ شده و این دو معترض در زندان اوشنویه محبوس هستند. سایت هنگاو اضافه کرده که مادر این دو فرد روز گذشته به دادگاه مراجعه کرده و وکیل تسخیری آنها گفته است که حکم اعدام فرزندشان تایید شده و کاری از دست او بر نمی آید. این در حالی است که فعالان کرد می گویند که پرونده فرهاد و فرزاد طاهازاده فرایند قانونی را طی نکرده و آنها بر اساس اعترافات زیر شکنجه به اعدام محکوم شدند. روز گذشته هاکان دمیر نماینده پارلمان آلمان اعلام کرد که کفالت سیاسی این دو برادر را بر عهده گرفته و نامه‌ای اعتراضی هم برای توقف حکم اعدام به سفیر جمهوری اسلامی در برلین نوشته است. در خبر دیگر، مادر امیر حسین ابراهیمی، نوجوان 15 ساله که در اعتراضات کرج بازداشت شده، به روزنامه اعتماد گفت سر و سینه فرزندش پر از ساچمه است و او توان تأمین وثیقه برای آزادی موقت پسرش را ندارد. روزنامه اعتماد در این گفتگو مادر امیر حسین را خانم نجف معرفی کرده و نوشته که او یک مادر سرپرست خانواده است. به گفته خانم نجف، پسرش روز 21 مهر در فردیس کرج بازداشت شده و پس از یک هفته بیخبری مشخص شده که در کانون اصلاح و تربیت زندان کچویی است. حساب کاربری 1500 تصویر که اخبار اعتراضات را پوشش می‌دهد، شب گذشته از ملاقات محمد بروغنی از معترضان محکوم به اعدام با مادرش خبر داده و نوشته که این ملاقات به نگرانی از اجرای قریب الوقوع اجرای حکم اعدام او دامن زده. محمد بروغنی جوان 19 ساله است که قاضی ابوالقاسم صلواتی او را به اتهام محاربه و مشارکت در آتش سوزی در فرماندهی پاکدشت و حمله منجر به جراحت یک مأمور دولت به اعدام محکوم کرده است. روز گذشته مارتین دیننهوفن یک نماینده مجلس آلمان اعلام کرد که کفالت سیاسی محمد بروغنی را بر عهده گرفته و با ارسال نامه فوری به سفیر ایران در برلین بر ضرورت لغو سریع حکم اعدام او تأکید کرده است. سازمان روزنامه‌نگاران بدون مرز در جدیدترین گزارش خود تعداد روزنامه‌نگاران زندانی در ایران را 47 نفر اعلام کرد. بر اساس این گزارش، ایران یکی از 5 کشوری است که بیشترین تعداد روزنامه‌نگاران را حبس کرده است. چین با 110 روزنامه‌نگار در صدر این لیست قرار دارد و پس از این کشور میانمار با 62، ایران با 47، ویتنام با 39 و بلاروس با 31 روزنامه‌نگار زندانی در لیست بزرگترین حبس کنندگان روزنامه‌نگاران در جهان هستند. و خبر آخر، در حالی که بسیاری از شهرها در ایران از نظر آلودگی هوا در روزهای بحرانی هستند، کارشناسان دلیل این مسئله را قطع گاز بسیاری از نیروگاه‌ها و افزایش سوزاندن مازوت به عنوان سوخت اعلام کردند.
از رضا جمالی می‌شنیدیم.
زندگی آزادی. دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اقتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن. ادای آزادی
ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد اخراج شد. با یک حقوقدان گفتگو خواهیم کرد. نماینده خامنه ای، همانی که به زاهدان رفته بود تا سلام رهبر را ابلاغ کند و برخی از کشته شدگان در جمعه خونین این شهر را شهید اعلام کند، اکنون تلویحاً تعرض فرمانده انتظامی به دختر بلوچ را تایید کرده است. و دلار، دلار و باز هم دلار. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. در پی جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد تهران و انتشار گزارش‌های از خشونت فیزیکی، جنسی و کلامی نسبت به زنان معترض، شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد در نشستی به اخراج جمهوری اسلامی از عضویت در کمیسیون مقام زن رای داد. این شورا که 55 عضو دارد، در جلسه رأی‌گیری که امروز چهارشنبه برگزار شد، با 29 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 16 رأی ممتنع، جمهوری اسلامی ایران را از کمیسیون مقام زن سازمان ملل کنار گذاشت و اخراج کرد. لیندا توماس گرینفیلد، سفیر آمریکا در سازمان ملل، در جلسه رأی‌گیری با اشاره به خلاصه‌ای از چگونگی بازداشت و مرگ مهسا امینی گفت او را به جرم زن بودن کشتند. او در ادامه گفت احتمالاً مقامات جمهوری اسلامی گمان می‌کردند مرگ مهسا نیز مانند هزاران پرونده دیگر به بایگانی بلند بالای سرکوب جمهوری اسلامی روانه خواهد شد و یک اطلاعات آماری خواهد بود. اما دو روزنامه‌نگار شجاع، نیلوفر حامدی و ملیحه محمدی، این داستان را منعکس کردند و اینجا بود که مردم ایران گفتند دیگر بس است. این دیپلمات آمریکایی اضافه کرده که جمهوری اسلامی با ددمنشی این خبرنگاران و دیگر روزنامه‌نگاران به همراه هزاران معترض را بازداشت کرده و صدها نفر را کشته، در حالی که آنها یک پیام ساده داشتند: زن، زندگی، آزادی. اما بودند دیگرانی که به این رأی‌گیری تاختند، از جمله روسیه، ونزوئلا، سوریه، بلاروس و خود ایران. با پگاه بنی هاشمی، حقوقدان ساکن آمریکا همراه هستیم. خانم بنی هاشمی، به شما سلام میکنیم و ممنونیم از همراهیتون با مجله شبانگاهی ما. از شما بیشتر درباره این اخراج بشنویم.
درود به شما و تمام شنوندگانتون. امروز روز بزرگی هستش در عرصه مسائل حقوق بشری و در واقع روابطی که در سازمان ملل اتفاق میفته و همچنین روز بزرگی هست برای تمام معترضین ایرانی که نزدیک به الان دو ماه اندی هست که دارن تلاش میکنن صدای خودشون رو به دنیا برسونن. ایران خیلی وقت نبود که در این کمیسیون مقام زن در واقع تلاش کرده بود و عضویت گرفته بود، چیزی نزدیک به یک سال و نیم گذشته. همون زمان، هم زمانی که ایران به عضویت این کمیسیون مقام زن در اومد، بسیار پرهیاهو بود، ولی کمتر ما در اخبار از اون شنیدیم. اینقدر در واقع انتقادات به ورود ایران در همون زمان هم به کمیسیون مقام زن زیاد بود که برخی از سازمان‌های حقوق بشری حتی هشدار داده بودند و حرفی زده بودند جالب، که با نگاه طنز گفته بودند ورود ایران به کمیسیون مقام زن مثل این هستش که در ایستگاه آتش نشانی شما یه دونه آتش روشن بکنید. بنابراین یعنی ورود ایران همیشه پرهیاهو بود و امروز بعد از گذشت یک سال و نیم می‌بینیم که با رأی در واقع تعداد بسیاری ایران از این کمیسیون مقام زن اخراج میشه. اگر نگاه میکردیم به این جلسه، نکته‌ای که برای من خیلی جالب بود این بود که کشورهایی که صحبت میکردن از مسائل ایران، بسیار از نزدیک مسائل ایران و معترضین رو نگاه کرده بودن. صحبتهایی که میکردن انگار یکی از خود ما ایرانی ها بودن، اینقدر مطالب رو به صورت جزئی بیان میکردن. همینجا همین موضوع رو اشاره بکنم که اگر خاطرتون باشه، حدود یک ماه پیش زمانی که در واقع درخواست ها جمع میشد برای اینکه این مسئله رو امروز مطرح بشه در این جلسه شورای اقتصادی و اجتماعی، زنان بسیاری از سراسر دنیا نامه‌ای و یه درخواستی رو، در واقع بیانیه‌ای رو امضا کردن که در اون افراد مشهوری همچون میشل اوباما و هیلاری کلینتون، در واقع بانوهای اول سابق آمریکا، رئیس جمهور سابق آمریکا، در واقع در این زمینه اظهار نظر کردن و اونها هم خواستار اخراج ایران از این کمیسیون مقام زن بودن. به همین دلیل هستش که در این هیاهوی اتفاقاتی که داره برای ایرانیان میفته و برای زنان معترض، در واقع این یه دستاورد خیلی بزرگ محسوب میشه.
خانم بنی هاشمی، این برای جمهوری اسلامی چگونه معنا و مفهومی خواهد داشت؟ اصلا تصور میکنید از دیدگاه شما جمهوری اسلامی به این اخراج اعتنایی خواهد کرد؟
بله، بسیار زیاد اعتنا خواهد کرد، علی‌رغم اینکه خیلی از افراد به اصطلاح اینطور تلقی میکنن که مسائل بعد بین المللی برای ایران اهمیت نداره، ولی به نظر من بسیار پر اهمیته. ببینید، سازمان ملل مثل ویترین میمونه برای تمام کشورها. شما یک نمایی از رفتار در واقع بعد بین المللی رو در سازمان ملل به نمایش در میارید. اون چیزی که تلاش میکنید در میان صدها کشور دیگه، ده ها کشور دیگه، در واقع از کشور خودتون معرفی کنید و اون رو نشون بدید. این مسئله اخراج ایران اولا یه مسئله بی سابقه هست. معمولا کشورها در کمیسیون های اینچنینی یا بخش های مختلف سازمان ملل کمتر با حکم اخراج روبرو میشن و به چند دلیل در واقع این اتفاق خیلی به ندرت میفته. یکی از اون مسائل این هستش که کشورها معتقد به روابط دیپلماسی هستن و تلاش میکنن همه کشورها با دستاوردهای ضعیف و قوی و متوسطی که در زمینه حقوق بشر دارن، کم و بیش در سازمان های مکمل، بخش های مکمل سازمان ملل به هر حال حضور داشته باشن. بنابراین مسئله اخراج از این بود یک در واقع مسئله هستش که میتونیم بگیم یه بدعت تازه است، همونطور که حتی طرفداران کشور ایران در سازمان ملل امروز به این موضوع اشاره کردن و گفتن این یه بدعت جدیده، بهتره که اتفاق نیفته، ممکنه برای کشورهای دیگه این یه رویه بشه. بنابراین این یه مسئله. مسئله دوم این هستش که اما در واقع صحبت‌هایی که امروز از مسائل ایرانیان در این بود میشه، یه جورایی دست ایران رو در پروپاگاندایی که همیشه به کار میبره بسته کرد. برای اینکه امروز در وقتی که با خیلی از افرادی که حتی درگیر مسائل حقوق بشری هستن در بود بین الملل، در خصوص مسائل دهه 60 شمسی، دهه 70 شمسی، حتی مسئله جنبش سبز باشون صحبت می‌کنی، همیشه اینطور عنوان می‌کنن که بله یه چیزهایی شنیدیم. اما امروز این قضیه تغییر کرده. امروز همه کسانی که در واقع طرفداری از اخراج ایران از کمیسیون مقام زن صحبت کردن، مسائل ایران رو به جزئی ترین مسئله صحبت کردن. حتی جالب بود که بعضی از نمایندگان اشاره کردن که هیچ کشوری کارنامه بدون نقص نداره و به هر حال همه کشورها کم و بیش مسائلی در زمینه حقوق زنان دارن، ولی این که ایران این چنین دست به کشتار زنان زده و این چنین حتی دست به کشتار کودکان زده، حتی مسئله تعداد کودکانی که کشته شدن امروز در این صحن علنی بیان شد، بنابراین همه اینها میتونه موقعیت ایران رو در عرصه مسائل بین المللی بسیار ضعیف بکنه و اون ویترینی که 43-44 ساله داره تلاش میکنه نشون بده به هر حال کم و بیش دموکراسی در ایران وجود داره، رای گیری وجود داره، انتخابات هست، اینا همش به نظر من داره مثل یک ستونهایی در حال ریزش هست.
به باور شما ایران رو دچار تزلزل خواهد کرد یا جمهوری اسلامی رو؟ شما گفتید ایران.
100% منظور من به اصطلاح رژیم جمهوری اسلامی هست. به هر حال اون ایرانی که ایرانیان، اکثریت ایرانیان امروز بر اون باور هستن، ایرانی آزاد هستش که بر شعار زن زندگی آزادی در واقع میخواد مبتنی باشه و قطعا منظور من اون پروپاگاندای جمهوری اسلامی هستش که در به صدا سازمان ملل امروز نماینده داشت و صحبت کرد. قطعا نماینده‌ای که در سازمان ملل صحبت میکنه فکر میکنم دیگه امروز کمتر کسی در مورد اون شک داشته باشه که نماینده اکثریت ایرانیان نیست، بلکه نماینده جمهوری اسلامی و نماینده در واقع صدای مردم، همه کسانی هستن که در کف خیابون دارن اعتراض میکنن. تمام راهپیمایی هایی که در خارج از کشور اتفاق افتاد، به نظر من این صدای اعتراض مردم ایران بود.
سپاسگزارم خانم بنی هاشمی. اگر بتونید خیلی خیلی کوتاه به ما بگید که این الان زن زندگی آزادی رو به کجا میبره؟
ببینید، در واقع این یک قدم از بود بین المللی هستش که اول از همه تأثیرگذاری اون بر افکار عمومیه، برای اینکه همونطور که اشاره کردم مسئله این اخراج مسئله نیستش که اتفاق بیفته یا خیلی مثلا رایج باشه در رویه های سازمان ملل. تا به حال ما چندین مسئله رو داشتیم که خیلی به ندرت در بروکراسی سازمان ملل اتفاق میفته. تشکیل کمیته حقیقت ها یکی از اوناست. امروز اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن یکی دیگه از اون نادر اتفاقاتی هست که داره اتفاق میفته. بنابراین هرچند این روند روندی نیستش که با دخالت خارجی همراه باشه یا مثلا خیلی سریع برعکس اینکه ممکنه بعضی ها به سر این انتظار داشته باشن بتونه کمک های خیلی عملی بکنه، ولی حداقل دست کم میتونم بگم بیشترین تاثیر مسئله بر افکار عمومی رو خواهد داشت و قطعا این کمک میکنه به این جنبش که در واقع یه قدم به جلوتر نزدیکتر باشه در ارتباط با خواستهایی که معترضین دارن و این شعار رو سر لوحه کارشون قرار دادن، و یه کمک هم یک امیدی به هر حال میده به این که صدای ما امروز توسط میلیون ها در واقع نوع بشر در کل جهان شنونده این مسائل بودن.
سپاسگزارم. با پگاه بنی هاشمی، حقوقدان ساکن آمریکا همراه بودیم.
هرچه بیشتر تهدید کنم
اسید پاشیدن تونجوها هم
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
بی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه. همین شهر
رو نمیتونن زندان بسازن.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
پس از هفته‌ها انتشار اخبار غیر رسمی، رئیس هیئت اعزامی علی خامنه‌ای به سیستان و بلوچستان روز سه‌شنبه 22 آذر ماه دیروز به طور غیر مستقیم موضوع تعرض یک فرمانده بلندپایه انتظامی به یک دختر نوجوان بلوچ را تایید کرد. با وجود آنکه پیش از این متهم این پرونده یعنی سرهنگ ابراهیم کوچکزای فرمانده نیروی انتظامی چابهار از سمت خود برکنار شده، اصل موضوع تعرض یا تجاوز تایید نشده و تمامی مقامات رسمی تا کنون از اطلاع رسانی در این باره تفره رفتند. حال محمد جواد حاج علی اکبری رئیس هیئت اعزامی علی خامنه‌ای به سیستان و بلوچستان در گفتگو با وبسایت رهبر جمهوری اسلامی برای نخستین بار درباره اعتراضات این استان گفته است قصه ای که در آنجا مطرح می شود ماجرایی است که مدتی قبل در چابهار رخ داده بود. به گفته او یک طرفش یک ماجرای قتل خانوادگی بود و در مسیر رسیدگی به آن قتل خانوادگی ظاهراً یک اتفاق بدی به گفته او در مورد یکی از مطلعین که یک خانم بوده است افتاده و ادعاهای از سوی آن خانم مطرح شده است. همراه هستیم با مهدی نخل احمدی، تحلیلگر سیاسی ساکن ایتالیا. آقای نخل احمدی، به شما سلام میکنیم، به مجله شبانگاهی ما خوش آمدید. کوتاه بشنویم از شما این آقای محمد جواد حاج علی اکبری، رفتنش به زاهدان و شهید خوندن برخی از کشته شدگان و همزمان تهدید و ارعاب اهل سنت و به ویژه مولوی عبدالحمید رو از دید شما و حالا این اعترافات رو چگونه باید توجیه کرد؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه شما. ببینین این صحبت هایی که آقای حاجی علی اکبری کردن خب در واقع در ادامه همون روالی هست که همیشه جمهوری اسلامی در 14 گذشته داشته، یعنی همیشه خواسته است چیزی رو ببیند و بازتاب بدهد که خودش میخواد و نه اینکه واقعیت داره. ایشون در همین مصاحبه خودشون گفتن که بافت عمومی استان به شدت به نظام تعلق خاطر داره، و یک جای دیگه هم گفتن که بدون استثناء همه کسانی که با ما دیدار کردن گفتن که سلام ما را به آقا برسانید، ارادت داریم نسبت به ایشان، ما همیشه هستیم و ما از مرزها نگهداری میکنیم. ببینید خب این چیزی است که جمهوری اسلامی میخواهد و از زبان آقای حاجی علی اکبری هم بیان میشود و در واقع در تریبون های رسمی هم اون رو تبلیغ میکنن، اما واقعیت اون چیزی هست که احتمالاً آقای مولوی عبدالحمید میگن، اینکه اینها آمدن تهدید و ارعاب کردن و رفتن. واقعیت در واقع اون شعارهایی است که مردم در خیابان میدهند و خواستار در واقع عبور از این نظام هستند و شعار بر علیه رهبر جمهوری اسلامی میدن. خب این در تناقض دارد، وجود دارد و طبیعتاً حاکمیت هم حاضر نیست زیر بار واقعیت برود، چون خب واقعیت در واقع یک تضاد بسیار بسیار جدی با گفتمان جمهوری اسلامی همیشه داشته.
آقای نخل احمدی، حالا این اعتراف تلویحی که انجام شده، با این حساب مولوی نقشبندی که اولین نفری بود که خبر تجاوز سرهنگ ابراهیم کوچکزاد فرمانده نیروی انتظامی چاه‌بهار رو اطلاع رسانی کرد، به دادگاه ویژه روحانیت مشهد فراخوانده شد و اصلا کشتار جمعه 8 آذر ماه در زاهدان شاید به وقوع نمی پیوست اگر این اعتراف حتی تلویحی هم زودتر انجام می شد. دیدگاه شما در این باره چه هست؟
ببینیم، به نظرم جمهوری اسلامی همواره نشان داده که نیاز به چهرهش نیاز به بزک داره، یعنی بدون بزک خب جمهوری اسلامی یک چهره بسیار بسیار ناخوشایندی داره. شاید به خاطر همین هم هست که ما همیشه در جمهوری اسلامی دیدیم که کسانی که خبررسانی کردن، خبرنگاران و روزنامه‌نگاران بازداشت شدن، متهم شدن و متهمان اصلی فجایعی که در ایران اتفاق افتاده همیشه تبرئه شدند. اگر قرار باشه ما دارای گردش آزاد اطلاعات باشیم یا به هر حال به هر شکلی مسائل شفاف بیان بشه، طبیعتاً جمهوری اسلامی مجبور هست که قانون مدار و پاسخگو باشه و این هم با هویت جمهوری اسلامی در تضاد کامل هست. گزارش های زیادی منتشر شد که جمهوری اسلامی یا ایران از بزرگترین زندان یا در واقع جز بزرگترین زندان های روزنامه‌نگاران هستند. این در واقع در تضاد یا در واقع در مسیر همین مسئله هست که جمهوری اسلامی حاضر نیست واقعیت رو بپذیرد، چون واقعیت در واقع در تضاد با هویتش هست، در تضاد با تمام اون ایدئولوژی هست که در 14 گذشته تلاش کرده اون رو بر کرسی بنشاند در کشور و الان ما میبینیم این بن‌بست شده، اما خب راهی نداره و مجبور هست بر همون در واقع استدلال غیر واقعی خودش اصرار بکنه.
و در نهایت آقای نخل احمدی، با این وضعیت که الان موجوده و اعتراف تلویحی که انجام شده، شما چگونه آینده‌ای رو برای اهل سنت زاهدان و روابطی که فعلا بین مولوی عبدالحمید و آنانی که در رأس کار هستند می‌بینید در آینده؟
ببینید، به نظرم آینده سیاسی مردم سیستان و بلوچستان هم مثل در واقع کل مردم ایران لاجرم عبور از این نظام هست. شما این رو به وضوح در شعارهایی که مردم در خیابانها در روزهای اعتراض دادن میبینیم. عبور از نظام در واقع شعار زن زندگی آزادی و شعار بر علیه دیکتاتور یک شعاری هست که در کل کشور در حال در واقع سر دادن هست. یک مطالباتی در طول 14 گذشته مردم داشتن، این در واقع متوجه فقط متوجه سیستان بلوچستان نیست، در کل کشور مطالبات مطرح شده، اما رسیدن به این مطالبات هر روز برای مردم بعیدتر به نظر میرسه و طبیعتاً با تمام آزمون و خطاهایی که مردم ایران در طول چند دهه گذشته داشتن، در انتخابات شرکت کردن، به اصلاحات تن دادن و همیشه به بن‌بست خوردن، راهی به جز عبور از این نظام ندادن. اشخاصی مثل آقای مولوی عبدالحمید هم در واقع در مسیری به نظرم پا گذاشتن که امکان بازگشت ندارن، چون احساس میکنن سرنوشتشون با سرنوشت مردم گره خورده و هر در واقع کسی که الان تصور بکنه که هم میتونه حاکمیت رو راضی نگه داره و هم مردم رو، طبیعتاً از دایره اعتماد مردم خارج خواهد شد. آقای مولوی عبدالحمید در روز بعد از جمعه خونین زاهدان گفتن که اگر امروز ما در کنار مردم قرار نگیریم، در آینده مورد لعن و نفرین مردم قرار خواهیم گرفت. خب طبیعتاً ایشون در این انتخاب رو کردن که در کنار مردم باشن و تکلیف مردم و هدف مردم هم مشخص است و این در واقع یک هدفی است که همه مردم در همه استانها با تمام قومیت‌ها و مذاهب به همین هدف رو دنبال میکنه و ظاهراً چاره‌ای به جز این هدف هم وجود نداره.
سپاسگزارم. با مهدی نخل احمدی، تحلیلگر سیاسی در ایتالیا همراه بودیم.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
در ادامه روند افزایشی قیمت دلار در بازار آزاد ایران، گزارش‌های منتشر شده در روز چهارشنبه 23 آذر ماه حاکی است که بهای دلار در بازار باز هم افزایش یافته و اکنون هر دلار با افزایش 420 تومانی 38690 تومان معامله می‌شود. در این رابطه دیدگاه حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا را جویا شده ایم.
دلار به دو علت افزایش قیمت پیدا میکنه. یکی اون مسئله‌ای که در درون پول ملی ایران وجود داره که هر روز داره ذوب میشه، آب میشه، با تورم بالای 50% کوچکتر میشه. در نتیجه در برابر هر پول دیگری که این تورم نداره کوچکتر میشه. در نتیجه افزایش قیمت دلار نیست، بلکه کاهش قیمت ریال تومانه که قدرت خرید خودش از دست میده. در نتیجه مردم کشور که درآمدشون به ریال هست، به ویژه حقوق بگیرن، هر روز قدرت تامین معیشتشون کاهش پیدا میکنه. این افزایش رو شما فقط در دلار نمیبینید. اولا تمام پولهای جهان نسبت به تومان افزایش پیدا میکنه، یعنی ین هم افزایش پیدا میکنه، پول عربی هم، همه چون اینا همه به هم مربوطن مثل ظروف عمر مرتبط. علاوه بر این تمام کالاهای دارایی، یعنی طلا، یعنی زمین، یعنی هر چیز دیگری هم گرون میشه، یعنی قیمتا گرون میشه. برای اینکه این پول که کوچکتر میشه و دلیل این عبارت است از یک نظام بانکی بیمار و فساد زده و این که بانک مرکزی از زمانی که جمهوری اسلامی پدید اومده در واقع وظیفه بانک مرکزی رو نتونست انجام بده یا نخواست انجام بده. به هر علتی بانک مرکزی ناظر و خط دهنده بانک‌های تجاری نیست و حکمش خونده نمیشه. هر کدوم از بانک‌های تجاری کار خودشون انجام میده.
آقای منصور، با این اوضاعی که شما توصیف کردید، خب حالا از دیدگاه شما باید منتظر چه سرانجامی باشیم برای این؟
ببینید، من یک علتشو خدمتتون عرض کردم. اون علت درونی و مربوط به نظام پولی کشوره. علت دوم، درآمد دلاری در دست دولت کم میشه به علت اینکه در برابر مقدار وارداتی که باید بکنه ارز کافی برای دادن نداره. همین آمار اخیر نشون میده که ما کسری تراز پرداخت داریم. معنیش این است که واردات ما بیشتر از صادرات ماست، در نتیجه دلار کم. و چون بازار داخلی آشفته است، تولید کنندگان در داخل نمیتونن تولید کنند، اون سرمایه ها رو برای اینکه بتونن حفظ کنن به بازار طلا و ارز منتقل میکنن. در نتیجه تقاضای دلار بالا میره، قیمت دلار در برابر تومان. این علت دومه که افزایشش میده. ولی این تا کجا میرسه؟ ببینید، تا زمانی که نظام پولی کشور بر این مدار میچرخه، هیچ دلیلی وجود نداره که روز به روز تومان آب نشه. یعنی یک تورم 40-50% رقم رسمی رو میگم، درآمد بسیار بالاتر از نرفاست. این عملا پول رو از نفس میندازه. در نتیجه از شما امروز پولی که در دست دارید دیگه نمیتونه به اندازه دیروز خرید کنه. حتی تغییر قیمت در بسیار بازارها ساعت به ساعت انجام میگیره. من گزارش های میدانی روز به روز دارم از مردم که میگوین که صبح رفتم بخرم این قیمت بود، دو ساعت بعد رفتم قیمت بالاتر رفته بود، گفتم آقا به من این قیمت گفتید، فروشنده گفت که میخواستید همون دسته بخرید، الان قیمت بالا رفت.
آقای منصور، اقتصاددانان برآورد کردند که دلار در سالهای زمامداری جمهوری اسلامی 5500 بار گرانتر شده و قیمتها برای شهروندان ایرانی هم 6000 و شاید بیش از اون نزدیک به 7000 بار اضافه شده. شما تصور میکنید با این برآورد شهروندانی که اقتصاد و معیشتشون نابود شده الان باید منتظر چه وضعیت بدتری باشن؟
ملاحظه بفهمید قضیه رو باید اینطوری سنجید که وقتی قیمت‌ها 6500 برابر میشه به طور متوسط، درآمدها چند برابر شد؟ اگر درآمدها هم به طور متوسط 6500 برابر شده باشه، قدرت خرید مردم به همون اندازه سابق باقی میمونه. ولی به طور متوسط درآمدهای مردم در حدود 4000 تا 5000 برابر شده. نتیجه این است که شما قیمتا رو حدود 7000 برابر ولی درآمد حدود 5000 برابر برای مثلا یک حقوق بگیر. نتیجه این است که از حد معیشت هر خانوار در حدود حداقل 15% طبق سنجش‌های بیشتر از اون کاهش پیدا کرده. یعنی اگر یک نفر میتوانست 100 واحد خرید بکنه، امروز به جای 100 واحد حد اکثر میتونه 85 واحد خرید کنه. در حالی که در همین مدت حکومت جمهوری اسلامی تقریبا در تمام کشورهای جهان سطح معیشت مردم گسترش پیدا کرده. مثلا در بغل گوش ما در ترکیه به قیمت‌های ثابت 1.7 برابر شده، در کره جنوبی 4.5 برابر شده، در ایالات متحده 3.5 برابر شده. یعنی قدرت خرید مردم اینقدر برابر افزایش پیدا کردن، در جمهوری اسلامی است که کاهش پیدا کرد.
آقای منصور، با این توصیفی که شما کردید مردم اندکی از سفرهشون باید کم شده باشه، حالا که خبرها و گزارش‌ها حاکی از اینه که هستن مردمی که حتی قدرت خرید نان شب ندارن.
درسته. ببینید از جمعیت ایران حدود 60 میلیون نفر زیر خط فقرند، حدود 15 میلیون نفر اونها زیر خط فقر مطلقند. یعنی اونایی که زیر خط فقر مطلقند نمیتونن اون نونی که برای خوردن لازم دارن اون رو تهیه کنن. ولی اون رقمی که من عرض کردم رقم متوسط ملی است. این رقم متوسط یعنی شما کل درآمد رو به کل جمعیت به طور مساوی تقسیم کنید، در اونجا هر 100 تومان امروز شده 85 تومان، یعنی 500 کمتر شده. ولی در اینجا حساب بکنید که اقلیت 1 میلیون نفری هستند که اینها میلیارد در میلیارد ثروت دارن و اونها در واقع انباشت ثروت دارن، درآمدهای کلان دارن، به قول خودشون نجومی دارن. شما کافیست به پسنداز بانک‌ها نگاه کنید، 90% کل پسنداز ها به حدود 10% مردم تعلق داره. 90% اون 90% هم فقط به 1% تعلق داره. یعنی از هر 100 نفر در ایران 1 نفر ثروتمنده، بقیه مردم بخشی متوسط بخشی جزو فقرا هستن.
از حسن منصور استاد اقتصاد در بریتانیا میشنیدیم درباره روند افزایشی بهای دلار. بسیار از شهرها در ایران از نظر آلودگی هوا همچنان روزهای بحرانی را سپری می کنند. در این میان کارشناسان هم دلیل این اتفاق را بار دیگر قطع گازی عنوان کردند که به عنوان سوخت در بسیار از نیروگاه ها استفاده می شود. این کارشناسان می گویند افزایش آلودگی هوا به دلیل افزایش مصرف سوخت ارزان مازوت است که به وسیله مسئولان به جای گاز برای تداوم حرکت نیروگاه ها مورد استفاده قرار می دهند. بشنویم از همکارم کیان معنوی.
علی اکبر نکونام مدیر بهره‌برداری شرکت گاز خوزستان خبر از آغاز دوباره مازوت‌سازی در نیروگاه‌های این استان داده و او دلیل استفاده از مازوت به عنوان سوخت برای نیروگاه‌ها را تنها گزینه برای ادامه کار این نیروگاه‌ها در شرایط فعلی اعلام کرده است. این مقام مسئول گفته است که به دلیل سرد شدن هوا و به منظور تأمین گاز مورد نیاز شهرهای سردسیر کشور، محدودیت‌هایی برای مصرف گاز در نیروگاه‌ها اعمال شده. اما منظور از این محدودیت‌ها چیست؟ پرسشی که با اعظم بهرامی کارشناس محیط زیست در میان گذاشتم.
ببینید نگاهی که حکومت داره یک نگاه از بالا به پایین کنترلگر و دستوریه. این نگاه تو حوزه انرژی و مسئله مدیریت آب هم خودشو به شدت نشون میده. ما برای مسئله گاز در واقع ویژه در فصل زمستان نیاز داریم که یه موازنه بین تولید و مصرف و توزیع داشته باشیم برای اینکه از افت فشار جلوگیری بشه. اما چیزی که ما در واقع در مورد نیروگاه‌ها ویژه باهاش مواجهیم اینه که در روزانه به حدود 240 میلیون متر مکعب گاز نیاز دارن، اما گازی که دریافت میکنن حدود 94 تا 175 میلیون متر مکعب. خب این همینجا نشون میده که ما نیاز داریم که یه توازنی به وجود بیاد. حالا توصیه‌هایی که میاد میکنه وزارت نیرو اینه که بیاین مصرف خانگی رو کاهش بدیم، یا اینکه گاز صنایع خرد رو که تازه الان به حسابم میاد به نصف تقلیل بدیم، خب این یعنی طبیعتاً تولید کاهش پیدا بکنه. و یه بخش عمده پیشنهادشون هم برای حل این مشکل مسئله سوزوندن مازوته. اما خب مسئله اینه که ما یک سیستم صنعتی بسیار فرسوده‌ای داریم در بخش نیروگاه‌ها. هیچ سرمایه‌گذاری تا به امروز روی حوزه انرژی تجدیدپذیر و انرژی‌های نو که اتفاقاً پتانسیل سرزمینی بسیار بالایی هم درش داریم، هیچ سرمایه‌گذاری در اون حوزه هم نداشتیم و خب طبیعیه که مشکل جدی پیدا می‌کنیم و هر بار به خاطر این فرسودگی زیرسازامون در حوزه استخراج توزیع گاز و عدم سرمایه‌گذاری روی منابع مختلف تأمین انرژی هر سال ما با این بحران مواجه هستیم.
در همین زمینه ایرنا در گزارشی به نقل از مهدی زندیه وکیل، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی، آورده است که 2 سال مازوت‌سوزی به طور کل قطع شده بود، اما با افزایش مصرف گاز مصرف مازوت نیز مجدداً شروع و امسال در فصل سرما مازوت‌سوزی از سالهای گذشته زودتر آغاز شده است و در صورت ادامه این روند میزان مازوت‌سوزی افزایش می‌یابد. عزام بهرامی در مورد این قطع و چون آغاز مجدد آن میگوید:
ما میتونیم به جرأت بگیم که هیچ وقت این مسئله مازوت‌سوزی کنترل نشده. قرار بود بر اساس قانون هوای پاک که همه نیروگاهایی که مصرف مازوت دارن مصرف مازوتشون رو محدود کنن، گوگرد مازوتی که مصرف میشه حداقل به نصف مقدار کنونیش کاهش پیدا بکنه و همینطور همشون باید مجهز میشدن به یک سیستمی برای فیلتر کردن و همینطور سیستمی برای کنترل و پایش میزان گوگردی که از سوخت مازوت تولید میشه. ولی خب همیشه مسئله این بوده که اینا بودجه نداریم، در این مورد سرمایه‌گذاری نشده، خیلی از نیروگاه‌ها همچنان فرسوده هستن و امکانش رو ندارن. اما قرار بوده که تا 1401 اصلا مصرف مازوت به طور کلی حذف بشه، هم در نیروگاه‌ها، هم در صنایع کوچیک و هم در صنایع مادر. اما خب متاسفانه همچنان داره این آلودگی هوا قربانی میگیره که بخشش مازوت‌سوزیه و خسارت مالی بسیار سنگینی رو تحمیل میکنه. وزارت بهداشت میگه که سالانه چیزی نزدیک 7 میلیارد دلار به بخش بهداشت عمومی خسارت میزنه آلودگی هوا و ما با یه توسعه نیافتگی هم در حوزه دانش هم در حوزه سلامت و تامین اقتصاد معیشت مواجهیم که در واقع به ما این امکانو نمیده اینا رو بتونیم هماهنگ بکنیم که هم سلامت مردم تامین باشه، هم انرژیشون به شکل پایدار تامین باشه و هم معیشتشون. به خاطر همین حتی در استانهایی که توسعه صنعتی هم دارن مثل استانهای عراق، اصفهان، استان البرز که بخش زیادی از صنایع خرد و نیروگاه‌های عمده تامین برق بخش‌های پرجمعیت ایران در اونها هست، اونها اتفاقا قربانیان بیشتری میگیره آلودگی هوا به دلایل مختلفی که یه بخشش مازوت‌سوزی نیروگاه‌ها و صنایع.
استفاده از سوخت آلوده مانند مازوت درجه آلایندگی هوا را افزایش می‌دهد و اثرات فوری آن در کودکان، سالمندان و بیماران قلبی بسیار واضح‌تر است. بین افراد سالم نیز درجاتی از علائم تنفسی مانند برونشیت حاد را نیز ایجاد می‌کند.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
جمعی از اساتید و چهره‌های دانشگاهی ایرانی تبار در دانشگاه‌های خارج از کشور خطاب به جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر و کمیته حقیقت‌یاب کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، خواستار توقف اعدام‌ها و دیگر احکام غیرعادلانه دادگاه‌های غیرقانونی جمهوری اسلامی شدند. این دانشگاهیان همچنین خواستار توقف بازداشت، اخراج و صدور احکام زندان برای دانشجویان و دانشگاهیان کشور به وسیله جمهوری اسلامی شدند. سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی در فرانسه، درباره این نامه با همکارم پروانه وحیدمنش گفتگو کرده است.
نامه ما به دو نکته اساسی اشاره میکنه. اول به شرایط دادگاه ها و اتفاقاتی که پیش از اون یعنی در بازداشتگاه ها میفته و به خصوص چرخه کار دادگاه ها و عدم تناسب بین اون اتهاماتی که به این افراد زده میشه و احکامی که در موردشون صادر میشه و همینطور نبودن اون سازوکارهای حقوق بشری و حد اقلی حقوقی در زمینه محاکمات، برای مثال برخورداری از حق وکیل، برخورداری از حق دفاع عادلانه، برخورداری از حق تجدید نظر. یعنی وقتی کسی در عرض 3 هفته محاکمه میشه و به اعدام محکوم میشه و اعدام هم اجرا میشه، این نشون میده که در واقع ما واقعا با یک نظام قضایی سر و کار داریم که مشغول تصفیه حساب با مخالفینه و کارش رسیدگی به عدالت و یا رعایت قانون نیست. این نکته اوله. نکته دوم هم برمیگرده به شرط دانشگاه ها. یعنی تعداد زیادی از دانشجوها یا بازداشت هستن یا محروم شدن یا ممنوع شدن، برای یعنی اونا رو محروم کردن از اینکه در دانشگاه و در کلاس ها حضور داشته باشن، اونا رو یه ترم محروم کردن، چند روز محروم کردن و یه سری از استادا هم به شدت تحت فشارن. برای همین ما در دفاع از آزادی های آکادمیک و استقلال دانشگاه و عدم دخالت نیروهای نظامی و امنیتی در امور دانشگاه هشدار دادیم، به اضافه وضعیت زندان ها و محاکمات و به ویژه کسانی که محکوم به اعدام شدن به طور غیر عادلانه از نظر ما.
چرا این نامه ارسال شده به جاوید رحمان و همچنین کمیته حقیقتیاب سازمان ملل متحد؟
این پرسش خیلی مهمیه، برای اینکه این بحث بین ما خود دانشگاهی خارج از کشورم بود که به چه کسی این نامه رو بفرستیم، به افکار عمومی ایران، به مقامات قضایی یا مقامات سیاسی در ایران و یا به نهادهای بین‌المللی. ما فکر کردیم که نهادهای داخلی ایران متاسفانه نه به حرف کسی گوش میکنن و نه مشروعیتی دارن که امروز ما بخوایم از اونا چیزی رو که هیچ وقت رعایت نکردن یا حالا دارن رعایت نمیکنن و یه بار دیگه بهشون بگیم که باید رعایت بکنید. ما فکر کردیم که بنابراین تأثیر این، برای اینکه ما به کمیته حقیقتیاب سازمان ملل و خود آقای رحمان جاوید بگیم، از این نظر مهمه که نتایج کار این کمیته برای آینده سیاسی ایران فوق‌العاده مهمه. برای اینکه برای اولین بار در تاریخ ایران در این 43 ساله یک گروه بین‌المللی میخواد در حقیقت حقیقتیابی بکنه و نشون بده در ایران به طور واقعی چه میگذره. و فشار ما در حقیقت به این کمیته و از طریق این نامه اینه که همه چیزها رو ببینن، یعنی محاکمات، محکوم به اعدام‌ها، وضعیت دانشگاه، وضعیت جامعه و وضعیت زندان‌ها و یک گزارش عینی از وضعیت واقعی ایران بدن، برای اینکه اون بتونه بعداً دستمایه فشار سیاسی و محکوم کردن دولت ایران در مجامع بین‌المللی در نزد افکار عمومی داخلی و خارجی باشه.
آقای پیوندی، چقدر فکر می‌کنید که این گونه اقدامات از سوی کسانی که خارج از کشور هستن مثل شما در جایگاه دانشگاهی قرار دارن میتونه در روند صدور احکام و برخوردهای خشونت‌آمیز در داخل ایران مؤثر باشه؟ چقدر میتونه حاکمان ایران رو تحت تاثیر قرار بده؟
ما فکر می‌کنم که فقط این زمانی اتفاق میتونه بیفته که بهایی که بابت این پرداخته میشه برای حکومت ایران بسیار سنگین باشه. یعنی اگه اعتراضات به جایی نرسه یا اینکه صداها کوچک باشن، حکومت ایران هم توجه نخواهد کرد. ولی قرار باشه که کمیته حقیقتیاب سازمان ملل، حقوق و کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، گزارشی به شورای امنیت بده، گزارشی به مجمع عمومی سازمان ملل بده، گزارشی به نهادهای بین‌المللی بده و به دولت‌های دنیا، از دولت‌های دنیا بخواد با ایران فشار بیارن. اون وقت این اجماع جهانی علیه ایران میتونه به یه عامل اساسی تبدیل بشه. و همینطور این که امروز ایرانیان خارج از کشور حدود 12% جمعیت بالای 6 سال ایران هستن، این 7-8 میلیون میتونن نقش مهمی در افکار عمومی داخلی، در شکل دادن به در واقع وجدان عمومی و هوشیاری جمعی جامعه ایران بازی بکنن. بنابراین از هر دو جنبه من فکر میکنم، چه در بعد اینکه به هر حال دانشگاهی یک گروهی هستند که
یه مرجع یعنی اون مرجعیتی در جامعه ایران دارن، چه در داخل چه در خارج از کشور، و تأثیر میتونن داشته باشن واقعا بر روی بازاندیشی، بر روی شکل دادن به وجدان جمعی و به فکر فرو بردن جامعه ایران در مورد اتفاقاتی که میفته. از این نظر چه در بود بین‌المللی و چه در سویه داخلی، من فکر میکنم این بسیار مهمه و ما بدون این بسیج عمومی نمیتونیم در واقع صحبت از تأثیرگذاری این فشارها بر روی دولت ایران بکنیم.
سعید پیوندی استاد جامعه شناسی در فرانسه به پرسش‌های همکارم پروانه وحید منش پاسخ میداد درباره نامه جمعی از اساتید و چهره‌های دانشگاهی ایرانی تبار در دانشگاه‌های خارج از کشور، خطاب به جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امر حقوق بشر در ایران و همچنین کمیته حقیقتیاب کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد. عزیزان، با این گزارش به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. سپاسگزاریم از همراهی شما. یادآوری می‌کنم 00420221122113 شب و روز در اختیار شماست. رادیو فردا صدای شما رو به گوش میلیون ها شنوندش در گوشه و کنار ایران و جهان میرسونه. پویا، پایدار و پیروز باشید و همیشه سربلند. خدا نگهدار تک تک شما.